بازار سرمایه دو تا صندوق سرمایه گذاری زعفران رو تأسیس کردیم. الحمدلله ستاد اجرایی فرمان امام هم به میدون اومد، حمایت کرد، چند تا از تبدگردان های قوی اومدن، خود جناب آقای حقای نسب که الان در خدمتشون هستیم، یه مذاکره ای شده برای این که ما بتونیم صندوق های کالایی زعفران رو انشالله راه اندازی کنیم. امسال جناب آقای راسخ، من خوشحالم که این رو عرض کنم که امسال کشاورزان بسیار بسیار خوشحالن با یک هماهنگی که بین جهاد و بازار سرمایه و اینها انجام شد و برخی از صادرکنندگان خریداران عمده. امروز که ما خدمت شما هستیم قیمت زعفران نگین حدود 30 میلیون تومنه و در بازار سرمایه هم یکی از اون به اصطلاح بازارهایی که الحمدلله در یکی دو ماه گذشته بیشتر سبز بوده تا قرمز و روند نور صعودی داشته، بازار زعفران بوده، هم در سپرده و هم در بازار آتی. زعفایی داره که انشالله باید جبران
کنه. خب با این توضیحات که شما دارید نمیدونم آقای حقانی صاحب نقد شما به کجا سلام.
ببینید من قبول دارم انصافا تو یک سال اخیر خب حضور آقای زنگنه البته نماینده های سایر شهرها تو استان خراسان اصلا خبری ازشون نیست در حوزه زعفران، البته آقای زنگنه انصافا تو این زمینه فعال بودن و پاسخگو بودن. من قبول دارم که اقدامات خوبی در این یک سال
پس ناکارآمدی نیست آقای
هستش اتفاقا هست. من نمادهای ناکارآمدی رو میگم نمادهای ناکارآمدی هنوزم هست و ادامه داره. چیه نمادهای ناکارآمدی؟ اینه که ما چرا هنوز ایران تبدیل به مرجع نرخ‌گذاری بین المللی زعفران نشده؟ چرا زعفران کار باید کشتشو عوض کنه؟ چرا تو این 5 سال گذشته که تمام محصولات خود شما شاهدید چندین برابر شده قیمتش ولی زعفران ثابت بوده، فقط امسال روش داشته. شما ببینید کشاورز تو 5 سال گذشته هرچی ما بعضی وقتا جسارت میکنیم میگیم کود حیوانی که به همون زمین زعفران داده میشه 10 برابر شده قیمت نماد ناکارآمدی. ما وقتی یه ذره شرایط خوب میشه، بله الان یه ذره شرایط خوب شده با حمایت آقای به قول معروف زنگنه و سایر حالا مسئولین دلسوز، دلیل بر این نمیشه که ما فراموش کنیم اون ناکارآمدی هایی که در گذشته باشه. حالا دو روز باز خوب بشه بعد دوباره باز دوباره ول کنیم این قضیه رو، باز همون آش و همون کاسه.
متشکرم آقای زنگنه، من واقعا نگران جانم هستم.
خواهش میکنم ببخشید.
خواهش میکنم
اون صدام بلنده.
زنده باشید. خواهش میکنم آقای زنگنه.
بله
واقعا همینطوره که آقای حقانی نسب میگن. چون من
عرض کردم ببینید ایشون درست میفرمایند قیمت زعفران رو ما تعیین نمیکنیم به جهت این تعارض منافعی که وجود داره. من خیلی خلاصه در یه دقیقه عرض کنم چه اتفاقی میفته. ببینید وقتی قیمت زعفران شما از کشاورز در داخل میخرید 400 دلار،
بله
در بیرون میفروشی 2000 دلار،
درست.
این باعث شده که یک حجم زیادی به سمت صادرات زعفران روی بیارن،
خب،
و بعد متاسفانه با هم رقابت منفی کنن،
درسته.
یعنی بنده به عنوان مثال به اسپانیا دارم صادر میکنم،
بله.
با کیلوی 1000 دلار رقیب من چون بین 500 و 1000 یا 1500 دلار 2000 دلار اختلاف زیاده میاد زیر من به اصطلاح قیمت میده، یه نفر دیگه باز میاد زیر قیمت اون قیمت میده. به همین ترتیب یعنی به جهت این اختلاف قیمت یک رقابت منفی ما داریم،
بله بله.
و لذا با اینکه قیمت زعفران 2000 دلار 2500 دلار در دنیا،
درسته،
ما داریم این زعفران رو سودی ازش نمیبریم،
بله.
راه همه کالا انبار استراتژیک داره، بله.
چون زعفران انبار استراتژیک نداره.
انشالله شروع کردیم و ما برنامه داریم توی عرض این یک سال آینده انشالله ما تا 1500 دلار قیمت رو برسونیم. دیروز هم یک جلسه خوبی با دوستان بورس کالا داشتیم،
بله.
حتی داریم میریم به سمتی که اصلا قیمت زعفران دلاری محاسبه بشه،
درسته.
یعنی واقعا کالایی هست مثل طلا، مثل ارز که واقعا قیمتش جهانی باشه، اگر دلار اومد پایین قیمت زعفران هم بیاد پایین، دلار بره بالا قیمت هم بره بالا.
آقای میفرمایند ما ذخایر استراتژیک میتونیم داشته باشیم، انبار میتونیم داشته باشیم، کشاورزا میتونن انبار کنن تا این رقابت منفی به وجود نیاد. این کارو نمیشد پیشتر انجام داد آقای زنگنه؟
ببین عرض کردم حرف آقای حرفای نسب درسته، واقعا زعفران آقای جناب راسخ متولی تو کشور نداره،
درسته،
و نداشته تا الان.
بله.
یعنی یک کسی بیاد بشینه واقعا با هدف حمایت از زعفران، نه با هدف سوداوری و به اصطلاح کسب منافع و منفعت‌های زودگذر. ما الان الحمدلله با جهاد عرض میکنم یه مصوبه‌ای در همین شهریور ماه داشتیم.
بله.
داریم صندوق حمایت از زعفران رو در جهاد کشاورزی رو اندازه میکنیم.
بله.
و اتفاقات خوبی داره میفته، همه این فرمایشات درسته، ولی خب بالاخره یک بازار 8000 میلیارد تومانی که سالها تخریب شده، این موقع نگین در کشور حدود 8 تومن 9 تومن بود،
درست،
الان این به حدود 30 تومن رسیده.
خیلی متشکرم،
انشالله همین مسیر رو پیش بریم بتونیم به قیمت واقعی برسونیم و سایر اقدامات.
ممنونم آقای دکتر زنگنه، براتون از این موفقیت میکنم در صحن علنی مجلس. خدا حافظ، زنده باشید. خب آقای یقانی صاحب، حالا میخواییم ما رو بزنید، بزنید، ما در خدمت شما هستیم.
آقای جناب راسق عزیز، ببینید الان این مطالبی که آقای زنگنی میفرمایند درسته، همش قاعدتا ناشی از همین حساسیتی هست که خود ماها هم منتقل کردیم.
نه این حساسیت ایرادی نداره،
ولی خیلی خوبم هست. من اعتقاد دارم که آقای زنگنی خوب تو این مسیر دارن حرکت میکنن، مسیر درستی هست. اما ما به هر حال باید پاسخگو باشیم. 4 سال 5 سال ما کشاورز رو ضعیف کردیم، کشاورزی که رزقش، منافعش، درآمدش از محل زعفران بوده انجام میدیم. همین الان هم داریم این کار رو انجام میدیم. شما میبینی آقای، ببینید ما یک همون رقابت منفی که میگن بین صادرکنندگان خرد و صادرکنندگان کلان وجود داره،
درسته.
حالا هر فردی میتونه، تعدادشون هم زیاده.
بله.
ما همین شرایط رو ما بین نماینده هم داریم. مثلا آقا وقتی که 30% زعفران مثلا به عنوان مثال میگم در نیشابور تولید میشه، نماینده شهرستان نیشابور نباید مدافع به قول معروف رفتار کشاورز مثلا تو نیشابور باشه، یا تو گناباد، یا تو قائن، یا تو بیرجن. ما اصلا صدای از اینا شنیده نمیشه با تجربه شرایطی که وجود داره. من میخوام یه نکته ای رو بگم آیه دکتر. ببینید در همه دنیا، چه مس چه فولاد، هر کالایی رو شما در نظر بگیرید میبینید انبار استراتژیک داره، یعنی به اندازه تولید یک ساله حالا اون کالا انبار وجود داره. وقتی این انبار بالا پایین میشه، ذخیرش کم میشه، قیمت ها یعنی تقاضا آلارم میده به بازار که تقاضا برای این کالا زیاد، قیمت ها میره بالا.
درسته؟ بازار بله.
وقتی که این ذخایر افزایش پیدا میکنه، آلارم میده، سیگنال میده به بازار که آقا عرضه زیاد شده، قیمت ها میاد پایین. شما الان بیایید یک کاری کردیم، درسته، کشاورزو بدهکارش کردیم، ضعیفش کردیم، که چی اتفاق بیفته؟ که این اتفاق بیفته، به محضی که زعفران دست داد، کشاورز گلو پاک نکرده، گلو بیاد عرضه کنه بفروشه. ببینید اوج، حالا من اسمشو بگم استعمارگری، بالاخره اینا مستعمره یا اون واسطه ها هستن که
بله.
به قول معروف شرایط وجود داره دیگه.
بله.
شما در نظر بگیر ما الان به هر حال رسانه ملی هستید، برید داخل کشاورز، کشاورز کارگر میگیره گلشو جمع میکنه پاک نمیکنه، میره گلشو تو بازار. وقتی که کشاورز گلو داره میبره تو بازار زعفران،
یعنی براش به صرفه نیست،
یعنی وضعش خرابه. یعنی این که یک کاری کردید که این با بدهی محصولشو به نتیجه رسونده، بعد داره میره میتونه و نمیتونه انبار کنه.
بح.
شما باید بیای حمایتش کنی، بیای بگی آقا من مثلا به ازای هر هکتار 100 میلیون تومان وام با نرخ کشاورزی 4% میدم.
بله.
شما امسال زعفرون تو پاک کن، استاندارد
نفروش،
پاک کن، تحویل انبار بده، گواهی سپرده کالا بده، بده دست یک مدیر حرفه‌ای، ولی نفروش، بذار به نام خودت این انبار باشه با توجه به شرایطی که وجود داره.
من بله، خب به هر حال همه باید دغدغه تولید رو داشته باشیم، فقط هم بازار صادرات رو نگاه نکنیم. اگه قرار بازار صادرات رو نگاه کنیم، ببینیم تولید چه وضعی داره که اون منجر به صادرات بشه، زنجیره رو ببینیم. در واقع
من الان سوالم اینه،
من
آقا قیمت زعفران تغییر نکرده، گپ 10 برابری با قیمت جهانی داره،
درسته.
میدونید قیمت زعفران 70 سنت گرمی، درسته، در دنیا بین 6 تا 7 دلاره، درسته،
بله.
تو این 5 سال قیمت هزینه ها، همه هزینه های زندگی من همه بیش از 4-5 برابر شده. خدا وکیلی کسی نیست بگه آقا این کشاورز چطوری این درآمد برداره، هزینه های کاشتش. برای همون شما میبینید طرف زعفرانش و پیازش رو جمع نکرده. میدونید که زعفران با پیاز تولیدش گسترش پیدا میکنه، با بذر نداره. زعفران اینطوری نیست، بعد از شما بذر رو میکاری، بعد از 7 سال اون بذر رو از زمین در میاری میدی توی زمین دیگه ای میکاری. شما میبینی پیاز رو در آورده، حتی پیاز رو نفروخته، شخم زده رفته مثلا به قول معروف کشت دیم کرده، مثلا هندونه، تخم هندونه تو کویر کاشته، مثلا هندونه که این همه آب میخواد و شرایطی که وجود داره دست. شما تو این شرایط خوشسالی که ما داریم، در حالی که زعفران یه کالایی است که میتونه تو شرایط خوشسالی خودش مقاوم هست، تولید اتفاق بیفته. ببینید با این کارها چیکار کردیم برای زعفران اتفاق.
خیلی متشکرم سرکار خانم فرشته امیرخانی از کارشناسان محترم بازار سرمایه روی خط ارتباطیمون هستن. خانم امیرخانی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام، وقتتون بخیر باشه. منم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خانم امیرخانی، من ابتدای برنامه صحبت از فروش زعفران کردم و گفتم که ما باید با التماس زعفرانمون رو بفروشیم. مهمانان برنامه گفتن که نه اینطور نیست. الان تو بازارهای جهانی قیمت خیلی بالاست، اما اون کسی که باید با التماس بفروشه ظاهراً کشاورزی که باید این اتفاق براش بیفته. فکر میکنید خانم امیرخانی حضور زعفران در بورس کالا با این مکانیزم فعلی چقدر میتونه کمک کنه و اینکه وضعیت عرضه و تقاضای زعفران در بورس کالا شکلی منطقی پیدا بکنه و تولید ما دستکم زمین نخوره با وضعیتی که الان آقای حقانی نسب براش توضیح دادن که گل زعفران رو میفروشه، یعنی براش به صرفه نیست که او رو پاک کنه بفروشه، یعنی بدهکاره که مجبور این کار رو بکنه. حوزه تولید هر محصول کشاورزی وقتی ما این وضعیت رو میبینیم، یعنی اینکه سال آینده یا کش نخواهد شد یا کاهش پیدا خواهد کرد. مکانیزم بورس چه کمکی میتونه بکنه به این محصول؟
بله ممنونم. حالا من وسط بحث اضافه شدم.
من خلاصه بحث رو عرض کردم خدمت.
بله من یه خلاصه، حالا یه توضیح کلی در مورد بورس بدم. بورس کالا یک فضای حالا شفاف و امن معاملاتی رو سعی کرده برای همه معاملگران کالا فراهم کنه. زعفرون هم از جمله کالای حالا صادراتی است که کالای لوکس هم به شمار میاد، ولی حالا جا داره که روی بحث زعفرون هم واقعا خیلی بیشتر کار بشه. ولی بورس کالا فضا رو ایجاد کرده. کاری که بورس کالا تو زمینه حالا کالای دیگه داره انجام میده، کالا رو در بازارهای فیزیکی پذیرش میکنه. ولی اگر نگاه کنیم مثلا تالارهایی مثل تالار پتروشیمی، تالار صنعتی یا حتی سیمان که یک بحثی که اخیرا اضافه شده به بورس کالا، یک اجباری در پذیرش اینها بوده و حالا بازارش بازار کامل تری نسبت به کالای کشاورزی که هیچ اجباری فعلا برای حضورشون در بورس کالا نیست. یعنی اگر کاری انجام شده تو حوزه تبلیغات خود بورس کالا بوده، آموزشی که اتفاق افتاده. و حالا اگر مقایسه کنیم مثلا اون آماری که برای سال 99 بود، اگر شما نکنم 324 تن زعفرونی که تولید شده بود در ایران، یه چیزی نزدیک 10% در بورس کالا پذیرش شده و داره معامله میشه. دوست. ولی باز هم خود بورس کالا سعی کرده رهبر حالا بازار باشه تو این حوزه، یعنی توی تمام حوزه سعی میکنه که تابلوی رو فراهم کنه برای اون کالا.
الان خانم امیرخانی، آقای حقانی نسب با عرضه در بورس موافقن، اما با این مکانیزمش موافق نیستن. چرا آقای حقانی نسب؟
ببینید تولید امسال نسبت به پارسال 40% کاهش داشته.
خب
با سازوکار بورس کاملا موافقم، ولی رویه‌ای که الان اجرا میشه کاملا تأثیرگذار به نفع واسطه‌گر و دلال. چرا؟ دلیلش اینه، یک شرط باید وجود داشته باشه، یا باید همه زعفران یا حداقل بالای 80% زعفران در بورس انبارها بپذیرن، شرایط رو سهل کنه انجام بشه،
خب.
یا به این شیوه دقیقا به ضرر کشاورز و به نفع واسطه‌گر عمل میشه. مثال برای شما میزنم، ببینید اون واسطه‌گر الان من دیدم یک سری برندهای صادراتی انبار دارن، انبار اومدن مجوز از بورس کالا گرفتن. خیلی جالبه، بورس کالا مجوز رو به تولید، مجوز انبار رو به تولید کننده نداده، داده به صادر کننده. درسته؟ چه اتفاقی میفته؟ این آقا چرا 10% میاد تو بورس کالا 90% نمیاد؟ دلیل داره. وقتی که یک بخش زعفران بخش اومدش خارج از بورس باشه، این صادر کننده یا واسطه گر، حالا نگیم صادر کننده که مثلا این شرایط، واسطه گر میره تو زعفران مثلا 40 تن زعفران رو از بازار خارج از بورس میخره، 20 تن میخره، 3 تنشو میاره تو بورس کالا، انبار دستشه دیگه، مجوزم داره، خیلی راحت اون زعفرانو به عنوان گواهی سپرده صادر میکنه، 3 تنشو میاره تو بازار عرضه میکنه، قیمت زعفرانو تو بازار بورس چی؟ سرکوب میکنه. بعد میره همون TSEMC رو، قیمت سرکوب شده زعفران رو به کشاورز نشون میده، میگه نگاه کن قیمت زعفران تو بورس اینه، تو هم قیمت تو به عنوان کشاورز باید به من بدی. یعنی این شگرد، این شگرد تو 4 سال گذشته زده داغون کرده، قیمتی که باید کشاورز مثلا قیمتی گرونتر بفروشه عملا کشاورز رو ذلیل کرده. بالاخره هم کشاورز باید دنبال سود معقولش باشه، یعنی ما سود معقول و اصلی رو کشاورز داشته باشه، هم صادر کننده دنبال سود، برای همه اینا سود باید داشته باشه، ولی نباید سودی که متعلق به کشاورز هست منتقل بشه به واسطه‌گر یا صادر کننده. بح. علت این که میگم سازوکار، زمانی این سازوکار کارآمد میشه که ما حداقل 80% زعفران کشور از طریق بورس کالا، یعنی کشاورزا بیان تو بورس کالا انبار کنن، گواهی سپرده بگیرن، گواهی سپرده رو تحت یک مدیریت حرفه‌ای قرار بگیرن به نام خودشون با تجربه این شرایط، که اون موقع اون شرایط خارج از بورس اتفاق نیفته.
متشکرم.
من مشخصا گفتم
خواهش بلا... میکنم. بله خانم امیرخان، خیلی کوتاه اگر توضیح بدید.
من کاملا نکته ایشون رو قبول دارم، یعنی یکی از
ولی چرا این اتفاق نیفتاده خانم امیرخانی؟
ببینید، هیچ اجباری بابت اینکه من اول بحثم هم گفتم که توی تالارهای دیگه اجبار هست که تمام کالای خودت رو باید بیاد مثلا تو حوزه پتروشیمی، تو حوزه صنعتی یا سیمان، عرضه کننده ها کاملا مجبورن که 100% یا 80% یا 50% تولید خودشون رو حتما در بورس عرضه کنن. خب. که بتونن بازار رو واقعا کنترل کنن، ولی هیچ اجباری در مورد زعفرون وجود نداره.
چرا وجود نداره به نظر تو خانم امیرخانی؟
ببین، تصمیم گیرندگان مثل جهاد کشاورزی یا حالا کسایی که تصمیم گیرنده هستن باید این اجبار رو داشته باشن. ما این بحث رو توی دولت هم داشتیم که حالا یه قیمت تضمینی بالاتر از بازار پیشنهاد میشه که کشاورز تردید میشد حالا کالاش رو بیاره توی بورس. کل اون جو و ذرتی که حالا در اون سال برداشت میشد در انبارهای گواهی سپرده پذیرش میشد و واقعا بازار رقابتی بود که به نفع کشاورز تموم میشد، وگرنه بورس کالا فضا رو فراهم کرده. حتی ما الان فقط داریم در مورد گواهی سپرده صحبت میکنیم، ما بازارهای دیگه ای داریم که کاملا میتونه تاثیرگذار باشه، منتها کسایی که فعال هستن تو این حوزه باید بیان حالا از این فضای استفاده کنن. ما بازار کشاورزی داریم، تالار کشاورزی داریم و تالار صادراتی، حتی میتونیم تالار صادراتی خیلی تقویت کنیم تو این زمینه.
خیلی متشکرم خانم امیرخانی، براتون از این موفقیت میکنم.
متشکرم.
خداحافظ. جناب آقای دکتر امیر جعفری ندوشن، عضو محترم هیئت علمی و دکترای مهندسی مالی، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر جعفری ندوشن، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب دکتر کاشانس محترم و تمامی شنوندگان عزیز شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر جعفری ندوشن، اگر تولید زعفران به این شکلی که الان هست ادامه پیدا بکنه، حتما ما در آینده با کاهش تولید مواجه خواهیم شد. زحمات زیادی کشیده شده برای اینکه این محصول راهبردی و استراتژیک که 95% اون در ایران تولید میشه رونق پیدا بکنه، اما گویی تعارض منافع بین تولید کننده و صادر کننده اجازه این افزایش تولید رو نمیده. شما مکانیزمی یا سازوکاری میشناسید که با پیشنهاد اون بتونیم تولید رو از این وضعیت نجات بدیم و اون منفعتی که تولید کننده باید ببره رو بهش برسونیم؟
بله، ببینید، حالا این بحث تعارض منافع حالا نه تنها در حوزه محصول کشاورزی به طور خاص زعفران که خب موضوع برنامه شما وجود داره، ما در متاسفانه بسیاری از موارد حوزه‌های صنعت و سایر موارد هم متاسفانه این بحث تعارض منافع هست و به عینش متعطی حوزه مفروض کشاورزی. حالا همین غیر زعفران همین چند روز اخیر میبینید تو حوزه سیب درختی ما داریم که چه فاجعه‌ای داره رخ میده برای متاسفانه کشاورزان ما. برای راکار وجود داره، راکارش هم ببینید خوشبختانه همین فضای بورس کالایی که ایجاد شد که ما بتونیم واسطه رو حذفش بکنیم و عملا کشاورز ما بیاد محصولات کشاورزی خودش رو عملا یا تحویل انبارها بده، گواهی کالایی دریافت بکنه. خب ببین اتفاقا ما بیشتر انبارهامون که تو حوزه به اصطلاح بورس کالایی الان فعال هستن، بخصوص حوزه زعفران، حالا بحث همین محصولات هستش، حالا چون بحث شما حوزه زعفران هست عرض میکنم که ببینید مثلا تو حوزه کشاورزی ما در بورس کالای ایران خوشبختانه اتفاقا هم در مناطقی که این حوزه زعفران کش میشه هست، این منطقه خراسان جنوبی با خراسان رضوی مشهد، اینها تماما اینها الان دارن که مناطقی هست که بیشترین انبارهای به صورت پذیرش حوزه زعفران وجود داره و سال 95 هم داره تو این بورس کالا راه اندازی شد تحت عنوان گواهی سپرد کالایی. یک راه بسیار خوبی بود، شما عملا میرفتی کشاورز ما رجوع میکرد به انبارهای معرفی شده بورس کالا، تست میکرد و محصولش رو تحویل میداد، قبض رسید انبار دریافت میکرد و اتفاقا خیلی سریع، یعنی گواهی قبضی ساده شده در یک روز کاری تبدیل میشه به گواهی سپرده کالایی و قابل معامله است.
آقای دکتر جعفری الان نکاتی که آقای حقانی نسب توضیح دادن این است که به کشاورزان این انبارها داده نمیشه یا در اختیارشون قرار داده نمیشه، به صادرکننده ها داده میشه و اینکه چرا مجاب نمیشن که کل محصول یا 80% محصول رو در بورس بیارن، بخاطر اینکه صادرکننده ها لابی میکنن. نکته ای که آقای اقبالی اصلا معتقدن این هست، این رو چطور بعد اصلاح کردن؟
ببینید این رو من الان از اون ما یک مشکل رو داریم متاسفانه، نه تو این حوزه که حتی ببینید ما تو محصولات کامودیتی هم همین اشکال داریم که تولید کننده ما رو نمیتونیم مجابش بکنیم، برای اینکه خیلی اصلا فرهنگ سازی تو حوزه نکردیم. ببینید محصول کشاورزی
ما تفرقه میندازیم بین تولید کننده.
خب
نه اصلا بحث مجاب نیست. اگر بحث مجاب جناب جعفری اگر بحث مجاب باشه، من اعتقادم بر اینه که نماینده های مجلس میان وسط، دولت میاد وسط، به قول معروف به کشاورز میگن آقا زعفرانتون رو برای یک سال به انبارهای بورس کالا شرایط هم تسهیل کنن، تحویل بدن، عجله نکنن در فروش. و اگر بحث وحدت بین کشاورزا باشه خیلی راحت میتونن بگن که آقای کشاورز من به اندازه به ازای هر هکتار، به اندازه مثلا به فرض همونطور که ما میایم وام مسکن میدیم یا وام شرایطی که وام تولید تو کشاورزی هم بدیم، آقا اینقدر وام میدیم بهت که شما برای یک سال زعفران تو به نام خودت نگه داری. ببینید این نکته خیلی مهمه. من اعتقادم بر اینه که اتفاقا ما 140 هزار زعفران کار داریم تو خراسان، 140 هزار، حالا با خانواده هاشون که اکثرا هم پر جمعیت شما در نظر بگیر نزدیک به 2 میلیون جمعیت کشور عملا میتونه، حالا این حدودا نه ولی حدود 800 هزار نفر جمعیت کشور رو شامل میشه. شما میتونی بین اینا وحدت ایجاد کنی، یعنی یک بنر بزنیم فرضاً تو سرای زاوه تربت یا تو سرای باغچه مشهد نیشابور، مثلا آقا زعفران تو عجله نکن، به بورس کالا درست پاک کن، درست خوش کن، به بورس کالا تحویل بگیر، عجله نکن برای فروشش. چرا همچین واژه‌های فرهنگسازی اتفاق نمیفته و انبارسازی استراتژیک، ذخیره استراتژیک زعفرانی که میشه برای 5 سال نگه داشت بدون اینکه مثلا کیفیتش مثلا بیشتر از 10% افت کنه، شما زعفران رو در یک درجه دمای 4 درجه و به قول معروف رطوبت 8 درجه شما میتونی اینو برای 5 سال نگه داری، فقط 10% از کیفیتش افت میکنه تو این شرایط و فضای زیادی هم نمیبره، چون محصول گران قیمتی هست فضای زیادی هم نمیبره، یعنی یه انبار مثلا 300 متری 400 متری شاید نزدیک به 40-50 تن زعفران رو میتونه طبقه های مختلف این کارو نگهداری کنیم. من میخوام اینو بگم که بیشتر عوامل تفرق آمیز هست که کشاورزا این شرایط براشون ایجاد میشه که به قول معروف وحدت نمی کنن در حوزه انبارسازی و فروششون از طریق سازوکار بورس کالا با توجه به این شرایط و منافع تضاد منافعی که وجود داره، میره خارج از بورس زعفران و اونی که انبار داره در حقیقت مجوزم بهش دادن، میره زعفران از بازار به قیمت خرد میخره و میاره تو خودش، چون شرایط دست خودشه، میده تو انبار یه بخششو و سرکوب میکنه قیمت زعفرانو. یه کدی بدم
بله.
آقای راسخ عزیز، زعفرانو بعضی از کشاورزا رو 3 ماه پیش رفتن پیش خرید کردن با قیمتای خیلی کم.
بله
ببینید این نکته رو ببین درست، ببینید من اینو میخوام بگم، این مربوط به بحث زعفران نیست. ببینید ما تو تمام حوزه هر تو ببینید میوه های سردرختی ما رو میان قبل از اینکه شما تو مثلا تو حوزه شمال سیب و پرتقال هم همینه، نارنگی هم رو درخت هنوز سبزه میان نمیخرن. خب ببینید نکته اساسی این هستش که ما نتوانیم
زعفران نیمه خوشباره، یه خورده تفاوت داره. حالا با سیب
حالا میگم میخوام بس بگم وقتی قبلش خریده میگم آقا اونا هم سردرخت ها میرن سه ما قبلش میرن میخرن سر با قیمت خیلی وقتی بازار میاد ببین چند این برابر. نکته اینه ببینید شرکت هایی که تو حوزه خراسان جنوبی، خراسان روضوی، تربت جام اینا عملا حتی اون انبارهاشون شرکت تعاونی های کشاورزی هستن، شرکت های صندوق حمایت از حقوق بخش کشاورزی خود خراسان جنوبی. ببینید خراسان جنوبی شرکت صنایع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزیشون که داره انبارشون هست محصولاتشون رو خریداری میکنه، ببینید تک تک کشاورزا میتونن این کارو انجام بدن. نکته اساسی که شما وقتی میگید ببینید این تضاد منافع ببینید چه کسی هست، ببینید بخش دولتی، بخش خصوصی یا اون صادرکننده که ذینفع در همه اینها. ببینید من این نکته میخوام شما بگم، حتی ما تو همون خراسان جنوبی اشخاصی رو داریم، کشاورزی داریم که محصولات کوچیک خودش در قالب یک استارتاپ، ببینید یک راهکار، یک استارتاپی اومدن ایجاد کردن محصولات زعفرانشون به نام اون کشاورز، یعنی اون برند، من اسم نمیخوام بیارم اگه شما سرچی بکنید تو زعفران میتونید حتی خراسان جمهوری قائنات، به نام اون کشاورز به نام خودش داره توزیع صادرات میفروشه مستقیم بدون واسطه، یعنی اون طرف این کارو داره میکنه به نام شخص هم هست. با توجه که این به اصطلاح برند به نام اون شخص هستش، بسیار هم کارش گرفته توی حوزه صادراتی و هم کشاورز و هم اون شرکتی که ایجاد شده برای این کار دو طرف زینفن، هیچ کدوم راضی نیستن. ببینید این اتفاق وجود داره که ما کشاورزمون چون تو موضوعی زعفران سنتی است، بخش های و متعدد هم هستن، تعدادشون نمیتونه یک همگرایی ایجاد کنه بین همه اینا. خب این وظیفه بخش فرهنگ سازی دو حوزه، حالا یا بخش کشاورزی و اتاق کشاورزی یا ادارات کشاورزی، بخش استان ها، شهرستان ها و دهستان هاست که اینها رو بیان یک آگاهسازی بکنن که آقا ما یکی معاملی وجود داره براش، نمیخواد بخش خصوصی بدید، نمیخواد بدید، خب بیاید واقعا انبارهایی بکنید که خب انبارش هم نیمه دولتی اینا.
خیلی متشکرم آقای دکتر جعفری ندوشن، عضو متمت علمی و دکترای مهندسی مالی، براتون عرضی موفقیت میکنم.
قربان شما،
خدا نگهدارتون باشه. شما آقای یعقوبستان فرصت خیلی کوتاهی در قالب جمع‌بندی بفهمید که اگر واقعا این سازوکار ایجاد شه که کشاورز نگران نباشه که بدهکار بعد بدهیشو بده و تو انبار بتونه اینها رو دپو بکنه، چالش زعفران حل خواهد شد؟
بله، من پیشنهاد مشخصم اینه، درسته؟ اولا ما باید همصدا بشیم، این برنامه زودتر پخش بشه، الان فصل برداشت زعفرانه.
بله بله،
اولا همه همصدا بشیم که کشاورز زعفران تو ارزان و بی موقع نفروش. زعفران شما با قیمت جهانی یک گپ 10 برابری داره، درسته؟ اولا این نکته بعدیش چیه؟ کشاورز عزیز، زعفران تو به روش صحیح فراوری کن، یعنی درست پاک کن و درست خشک کن و تحویل انبار بورس کالا بده و گواهی سپرده زعفران بگیر و گواهی سپرده زعفران تو خودت مدیریتش نکن، دارایی به نام شما باشه، بده در بورس دست یک نهاد تخصصی مدیریت حرفه‌ای مثل سبدگردان یا به قول معروف صندوق سرمایه‌گذاری به عنوان آورده غیر نقدی، اونو بیار تو حساب سبد سرمایه‌گذاری تا این بتونه ظرف 1 سال مدیریت فروش و مدیریت سرمایه‌گذاری انجام بده و سود افزایش قیمت زعفران که ناشی از همون ذخیره استراتژیک است به جیب کشاورز بره، قیمت حل بشه. آقای دکتر تولید حل میشه، مشکل زعفران، مشکل کشاورز همه حل میشه.
متشکرم آقای عباس‌علی عقادی‌نسب، کارشناس محترم ارشد اقتصادی در بازار سرمایه، براتون از این موفقیت بکنم.
خیلی متشکرم، ممنونم.
و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که برنامه چالش امروز رو گوش کردید. به همه همکارانم ضمن آرزوی ساعت و اوقات خوش از شما خداحافظی می‌کنم.